وقتتون بخیر.
سلام علیکم،
خوب
بفرمایید.
هستی؟ سلامت
ممنونم.
باشی. آقای دکتر، فرصتتون مناسب صحبت کنیم راجع به موضوعی که
در
صحبت
خدمتم،
کردیم.
بفرمایید.
سلامت باشی. پس قطع کنید که من تماس بگیرم خدمتتون. با همین
نه،
موبایلتون
خواهش
تماس
میکنم، راحت
بگیرم.
باشید، بفرمایید،
نه نه
بفرمایید.
نه خواهش میکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید، بفرمایید.
خیلی عذر میخوام، ببخشید.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. لطفا ابتدا بفرمایید که اصلا بحث ترویج فرهنگ ایثار تو چه بخش هایی در جامعه ما بعد از دفاع مقدس انجام شده و در حال حاضر چه وضعیتی داره؟
خدمت شما عرض دارم که سواله صبح راحت‌تر بود، کنگره بود. خدمت شما عرض دارم که
میخواید این بخش رو بفرمایید که چه اقداماتی در تو چه سطوحی انجام شده؟ بعد
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا حقیقت ندارم اینه که تو حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مثل سایر مفاهیم پایه ما از سن خوبی شروع نکردیم براش و روش های خوبی هم نداشتیم. این از واقع نافی کاری که صورت گرفته نیست. اقداماتی که صورت گرفته خدمت شما عرض دارم که از همون بلافاصله بعد از جنگ تا الان با توجه به امکاناتی که بوده، یعنی هر اقدامی که صورت گرفته ما باید در نظر بگیریم که چقدر امکانات دراش داشتیم و اینها، مسیر بالاخره طی شده ای هست. ولی اون چیزی که به نظر هدیر وجود داره اینه که توی این مسیر تعریف شده پایه رو مثل سایر مفاهیم تربیتی خیلی لحاظ نکردیم و جاهایی آمدیم هزینه کردیم که دیگه نگاه تربیتی شکل گرفته بود. فرض بفرمایید مثلا الگوهای راهیان نور که در دانشگاه شروع شد، خب خیلی کار خوبی بود و الحمدلله باز ادامه داره. نگاه تربیتیش توی دوره و نگاه اردویش و نگاه تورمهداریش غلبه داشت، ولی وقتی آمدیم بردیمش تو ساختار دانش آموزی قطعا بهتر بود چون که میرفتیم تو سن پایه. ولی تو دانش آموزی یه دفعه وقتی آمدیم معادل درسش کردیم، معادل امتحانش کردیم، یعنی یه کار خوب با یه سری اقدامات آمدیم ذبحش کردیم. ما تو این حوزه کار فرهنگی کلا این مدلی زیاد داریم، یعنی اگر یه فعل خوبی رو یه اقدام خوبی رو می‌خوایم شروع بکنیم در کنارش یه بی‌دقتی‌هایی می‌کنیم که خیلی به اصل مادر خدشه وارد می‌کنه. من آسیب شناسی مینه، یکی اینکه موازی کاری های فراوان در اون سازمان های مجموعه فرهنگی نقشه راه در واقع این حوزه فرهنگی رو نداشته مونیتورینگ بشه، یعنی این سایر مقولات فرهنگی به خاطر اینکه مجموعه های متعددی در این حوزه ورود پیدا کردن، ما نه دقیق میدونیم که دقیقا چه کارهایی کردیم، نه دقیق میتوانیم که بازخورد بگیریم و بعد از این بازخورد گیریه آسیب شناسی کنیم که کی مقصر بوده، کی کوتاهی کرده، کی مسیر اشتباه رفته. چرا همینجور میشه؟ تعدد وجود داره، تعدد کسی پاسخگویی نداره. نقطه دوم، تو ساختاری که باز اقداماتی که انجام دادیم خیلی پیوست نگاری نکردیم، یعنی نگفتیم برای چی داریم این اقدام رو انجام میدیم، قرار کدام قسمت فرهنگی ایثار و شهادت رو این تحت شعاع قرار بده. فقط اقدام کردیم، آقا اردو ببر، مانو مثلا فلان بکن، دور میدان مثلا المان بزن، نه زیرش نوشتیم که این برای چیه، میخواییم به کجای کار داریم. مثل بقیه مقولات فرهنگی نکته سوم هم اینه که چون که بازخوردگیری این چنین فرایندهای کار سختیه و ممکنه نتایج خوبی هم نداشته باشه، ترسیدیم از این بازخوردگیریه و به همین خاطر هیچ وقت نرفتیم دقیق ببینیم اگر یه کار فرهنگی انجام شده تو این حوزه یا یه نهادی ادعا داره که من سالیان سال تو این حوزه دارم کار انجام میدم، آیا خدمت شما عرض دارم که این اقدامش، این جایگاهش، این مثلا سمت سویی که انجام داده اگر آسیب شناسی بشه، ایرادش به طرف بشه، خب بهتر خواهد بود. ولی یه گفتیم نه دیگه، حالا این خودیه، مثلا اینم ناراحت میشه، حالا همین که یه سری کارا کرده خوبه دیگه. تو همین بی‌نظمی دیدن که هنوز دفتر شمع ماجرا روشنه، خودش معجزه است. یعنی فقط همون اخلاص خود شهدا و مسیری بوده که طی شده، وگرنه با این مدل بی‌نظمی که ما کار کردیم و اینها قاعدتاً چیزی نباید میمانده. ولی واقعا اخلاصی که حالا از خود شهدا بود و مسیری شده هست، ولی اگر این اقدامات صورت بگیره خب یقینا نتیجه بهتری هم گرفته میشه که من شاید بخوای خیلی چشم آب نمیخوره که من موضوع فرهنگی قبول بکنیم که باید متولی ها مشخص باشن، چون که تو حوزه‌های و علمی و صنعتی هم اینو نداریم ها. یعنی مثلا من رفتی تو دانشگاه من میبینم وقتی بین وزارت علوم و معاونت علمی ریاست جمهوری خطکش دقیقی وجود نداره، اینا با هم در میفتن، میگم خب دیگه اینو تو فرهنگ تعریف کردن که دیگه خب خیلی کار سخت داریه دیگه. حالا اینجا نسبتا مصادیق مشخص‌ترن، یه وزارتخانه است با یه معاونت زیر بار نمیرن. حالا تو فرهنگ که خب شاخصه‌هاش خیلی گسترده داره و اینا خیلی شدنی نیست. من سه تا چیزی که به ذهنم رسید این بود، هر چند که معتقدم کارهای صورت گرفته در دهه 70 80 با اون امکاناتی که داشتن کارهای بزرگی بوده. علتش هم مثلا روی این بیشتر میدونم که اون موقع مثلا آموزش پرورش خیلی روی این حوزه ها خوب برنامه ریزی میکرد و معلم پرورشی مدارس، معلم های تو مدارس به این حوزه ها حساسیت بیشتری داشتن، بچه ها واقعا از درون مدرسه به این مسائل در واقع جوششی داشتن.
درسته. با توجه به اینکه الان اقتضاعات هم شرایط در واقع اقتضاعات و شرایط متفاوت شده، هم بچه‌ها به ویژه نوجوان‌ها اصلا نمی‌پذیرن، بعضن نمی‌دونم الان باید راهبرد جدیدی تعریف بشه، اصلا خیلی
خیلی کار سخته. اولا که باید هر چیزی که تو این بود وارد میشه قبول کنه کار سخته. دوم من کار نیکو از پر کردن نیست. یعنی واقعیت اینه که من فقط سری چاره اقدامو من بگم آقا دفاع مقدس این برنامه رو برگزار کردم، تو دانشگاه نمایشگاه رو زدم، اونو زدم، اونو زدم، ولی بازخورد نگیرم، تحلیل نکنم، کار درستی نیست، ما رو به خطا بردنه. دوم این مسئله اینه که شما فرمودید روی کرده جدید و راه برده جدیدش واقعا متاسفانه عمیق میخواد. خب من تو موزه آسیب شناسیش به این نتیجه رسیدم که دانش آموز امروزی اون حسی که ما به دفاع مقدس داشتیم نداره. خب و حالا به یه مقوله تاریخی فقط بهش داره نگاه میکنه، مقوله معنوی داره بهش نگاه نمیکنه. نسل من خب مقوله داشت، مقوله معنویتی بود و چون که درش جوشش معنویت هم وجود داشت، هر شبهه‌ای هم که میخواست بهش وارد بشه نمیتوانست بپذیره اصلا. نسل حاضر کلن نگاه معنویتش به مقولات تغییر کرده، نه اینم که باز مطلق گرایی کنیم ها. اون بالاخره ما تو نسل جدید بچه هایی داریم که خب تو خانواده های مذهبی انقلابی روش پیدا کردن، خیلی به اتفاق دغدغه اینها رو دارن. بچه هایی که تو خانواده های خاکستری روش پیدا کردن سوسو هن، پنجا پنجا هن، یه سری بچه ها که اصلا کاریشان بکنی تو خانواده های بار آمدن که تغییری نمیپذیرن. تو خانواده دسته اول و دسته دوم دچار مشکلی که داری میشیم اینه، تو دسته اول فکر میکنیم دهه 60 و 70 که رسانه وجود نداشته نمیشه مسئله رو کامل براش باز بکنیم. الان مسائل دفاع مقدس میشه، اگر مثلا یه تحلیل تاریخی هم وجود داره که فلان کار اشتباه بوده یا در مثلا فرض فرمایید اتفاقی که در عملیات فلان افتاده قبلش هم مثلا نیروهای ما این اشتباه رو کردن یا هر چیز دیگری، من فکر میکنم این دهه 60 و 70 نباید بگمش. خب این داره تو شبکه‌های مجازی داره پخش میشه، این داره میشنوه. یا شما اشتباه کردی عملیات لو رفته رو ادامه دادی، حالا آمدی یقیه من چسبیدی میگی آقا اینا شهیدن احترام به داخل، تو راست اینا رو دادی به کشتن، میدونستی عملیات لو رفته، چرا اینا رو بردیدم اتیق و مثلا تو بودوفن. حالا من دیگه باید داریم جواب دقیق و متقن داشته باشم روی احساسات که بچه ها با هر کدامتان با یه شهیدی رفیق بشین، اگر با این رفیق بشین تو این دستان میذاره میذاره یه دسته خاصی تاثیر میذاره.
درست.
من پارسال بچه ها رو برده بودیم همین موزه دفاع مقدس، های دلگرم اونجا بود، بچه های بچه هنرستانی بودن، ایشان اصلا برد همون ادبیات کارهای فنی مهندسی جنگ شد و خب واقعا جذاب بود. یعنی مثلا نیست بچه های ما حداقل جذاب بود واقعا تو جنگ چه کارهای مهندسی صورت گرفته. و این هنوز هم که هنوز کار خوبی صورت گرفته، انیمیشن و ایناش آمده، ولی باز سراگیریش انقدر بالا نبوده. در یه سری مسئله که تو حوزه جنگ مطرح میشه ما دیگه باید بدانیم که اون بچه همینجور که ما داریم از صدا و سیما میگیم اون داره از ماهوارم برزدشه میشنوه، من جواب اونو باید داشته باشم برای گفتنش. و حواس برمیگردن به این که اگر سیکل تربیتی از دوره ابتدایی پیرامون ضرورت خدا، ضرورت معنویت، به جای مطالب دانشی به مطالب بینشی برسه. یعنی دانش آموز من واقعا احساس کنه آقا تشنه یک موجودی به اسم خدا، و حالا بعد بره دنبال اینی که آیا لازم خدا رو اثبات کنه یا لازم نیست. این سیب تو دفاع مقدسش هم همینه، تو جزئیات دیگه انقلابش هم همینه. ولی اگر بخوام با مسئله به دانشی رو چندی سال داریم کار میکنیم جواب نمیگیره، ولیش هم باز فکر نمیکنم جواب بگیره.
درسته.
مثلا فکر میکنم تاکید آقا رو مظاهر هنر یکی از علتش اینه، هماهنگی هنر با فطرت.
بله.
هماهنگی هنر با فطرت اینه که وقتی فطرت کسی بجومه خیلی پیر استدلال نمیفته.
بله.
دنبال در واقع مسئله خشخاش بزنه نمیفته. تکان خورده، یه چیزی داره تکان خورده، یه دوتا چیز متناسب با هم تکان خورده، زبان خشک فقه و پرخون نمیتونه جا بده، هنری میتونه جا بده.